بشم هشم، سلام عرض کنم خدمتتون. انشاءالله که روزهای خوبی در پیش داشته باشیم. همانطور که فرمودن، از موعد پسح تا تشاوت جشنهای خوبی ما داریم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه مسئله تلمیدهای ربیع الاول پیش اومد، در این ایام عمر ما از خیلی از مراسم خودداری میکنیم، ولی به هر حال وسیله جبران اون کارهای گذشتمون میتونیم این ایام رو انشاءالله به تمامش و ایام شادی تبدیل کنیم. در این شبات به عزت شمیتورخ دو پاراشا خونده میشه، حریموت و عقد و شیب، که پاراشای حریموت راجبه مراسم روز کیپور صحبت میکنه و پاراشای قداشیم پر از میتوه هاست و اشنیتوه ما دستور داده. قداشیم تیهیو مقدس باشید، قدوسیت ملت اسرائیل به وسیله انجام میتوه هاست، اجرای میتوه ها ما مقدس میشیم. همونطور که برخواه ها رو که میخونیم، برخواه های هر میتوایی رو که میخواییم انجام بدیم، چه خانوم ها چه آقایون، در برخواه میگن چی؟ اشر قدشان به میتو و تاو، که مقدس کرد ما رو با دستوراتش. یعنی وسیله اجرای دستورات هشم ما میتونیم تقرب پیدا کنیم و قدوسیت اون بیشتر بشه و به هشم نزدیک بشه. نطور که در پاسخ اول پاراشای قدوشیم فرماد قدوشیم تیهو که قدوشنی ادونای، مقدس باشید چون که من هم خالق شما هستم، مقدس هستم. شما باعث که وسیله اجرای میتواها خصوصیت خودتون رو زیاد کنید تا اینکه به من تقرب پیدا کنید. و از میون دستوراتی که در این پاراشای قدوشیم اومده، از میون اونها که سرلوحه همش هست، می فرمان را هفت تا لرخا کامو امنو اترو مثل خودت دوست داشته باش. انی هشم، من هستم هشم، که افترایی هم که انتخاب شده، افترای پاراشای قدوشیم ما می خونیم، احریموت و قدوشیم، پاراشای احریموت افتراش خونده نمیشه و پاراشای قدوشیم پاراشای دوم هفترهای اون رو میخونیم. و منهاگ های مختلفی هست در مورد خوندن پاراشای احریموت و قدوشیم. رسم سفارادیات اینه که از هفترهایی که خونده میشه، از خلصقیل فصل 20 پاسخ 2 تا پاسخ 20 خونده میشه و شما میتونید از آخر پاراشای قدوشیم این رو رویت بفرمان. این پاراشا عرض کردیم از یحزقیل عناویه، که در زمانی که اسرائیل ها هشم یتورخ اونها رو به گالوت میخواد بفرسه، این پیام به یحزقیل عناوی داده میشه. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם דבר אל זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הלית ראש אותי אתם באים, חיוני מדרש לכם נאום אדוני אלוהים, באך שוט כלום חודבן במן, این چنین ای بن آدم، صحبت کن به پیران اسرائیل و بگو به آنها، این چنین می فرماید خداوند خالق، آیا برای طلب کردن من و تفیلا خواندن به درگاه من شما آمده اید؟ قسم می خورم من که شما را قبول نمی کنم، تفیلای شما را قبول نمی کنم و و خواسته هایتان را نمیپذیرد. میفرماید خداوند خالق، فرماد که هشمی طرخ به یحزقیل نبی میگه بن آدم. چرا او رو بن آدم خطاب میکنه؟ به خاطر ای که متواضع و فروتن بوده. تواضع و فروتنی یحزقیل نبی خیلی بالا بوده که او رو میگه بن آدم، یعنی تو خاکی هستی. و این هفتارهایی که ما الان شروع کردیم، شروع از فصل 20 پاسخ 2 از یحزقیل نبی، هفتارهای پارشای قدوشیم رو میخونیم، عرض کردیم خدمتون. این هفتاره هم طور که عرض کردیم خدمتون از یحزقیل نبیه. بشنیتورخ به یحزقیل نبی میگه بن آدم. چرا؟ چون هر کسی که واقعا انسان واقعی باشه باید بدونه که این دنیا موندنی نیست. تکبر و غرور باید که از خودش دور کنه و خاکی باشه. همطور که یحزقیل نبی این خصوصیت رو داشت و همش طبق این خصلت رفتار میکرد. فکر این بود که اعمال و رفتارش رو طور تصحیح کنه و اون که ناوی هشم بود خصلت تواضع و فروتنه رو در خودش زیاد میکرد. هشم اتفارخ به یحزقیل میگه بن آدم، پیران اسرائیل میخوان بیان پیش تو و چون فهمیدن که ایرها به گالوت فرستاده میشن، از تو درخواست میکنن که بیستی براشون تفیلا بخون و از تو میخوان که تفیلا بخونی درگاه من که من این گزره رو برطرف کنم. پیران اسرائیل خودشون خوب هستن ولی مردم رو راهنمایی نمیکنن. در میون اسرائیل ها افرادی هستند که گناهان سنگینی و شایم زیادی در اون موقع بودن و به خاطر اینکه اینها توبه نکردن از گناهانشون، چگونه میتونم من این تفیلاشون رو بپذیرم؟ میان پیش تو از تو درخواست کنن که برای ما تفیلا بخون. خیلی هستن میرن پیش ربانی بزرگان تعمیر خواهی میگن آره برای ما تفیلا بخون. تفیلا خوندن تنها فایده نداره. بایستی که با تشوبه همراه باشه. اگر کسی در دستش گناهه و خاص بشل و مرتکب به خطا داره میشه، چه فایده داره که تفیلا بخونه؟ همطور که میفرماد یاده خیم دامین ماله او. شما میتوانید بفرمایید شما دستتون پر از گناهه، چگونه و به چه صورت میسید به حضور من تفیلا میخونید؟ شما یا توقع دارید که تفیلاتون رو بپذیرم؟ اینجا شما میتوانید بفرمایید خی آنی، قسم میخورم من شما رو مستجاب نمیکنم، تفیلاتون رو قبول نمیکنم. چرا؟ چون که گناه در دست. ولی با وجود این، اینقدر یحزقیل نبی متواضع و فروتن بود و محبت اسرائیل ها در دلش بود که با وجود که هشم گفت من قبول نمی‌کنم میسته تفیلا میخونه، تا اینکه در آخر سفر یحزقیل فصل لامدواب اگر شما دقت کنید پاسخ لامدزنگ 33-37 اونجا اشیر این طرف فرماد ادارش ادروش لویت اسرائیل، من تفیلاشون رو قبول میکنم. با وجود ای که به گالوت فرستاده میشن، اشیر این طرف رحمش بر ما بوده و تفیلای ما رو قبول کنه و این گالوت بابل به بابل فرستاده میشن، برمیگردن الی تقدوشا و این تفیلایی که خونده شد دست خالی برگردونده نشد و شمیتپاره اسرائیل رو از اون گالوت نجات داد. چرا؟ چون در مقابل سنعت شینام اهوت شینام رو در میون اسرائیل ها قرار دادن، همطور که در پاراشان ذکر کرده و اهوت داده را خاک و امنوعت رو مثل خودت دوست داشته باش. ما این نسوای بزرگ که هر یهودی رو بایستی که مثل خودمون دوست داشته باشیم، بایستی که ضمیمه همه کارهامون کنیم. وقتی که ما یهودی دیگر رو دوست داشته باشیم، اگر احیانا کوتاهی هم به ما کرد، ما فوراً رو میبخشیم و در دلمون هیچ چیزی نیست. و ما که تعریف کردن نزد حیم عذر، ایشون پیر سال خورده شده بود، وقتی میخواست بره از خونش بره به تکنسد به بیت میدراش، یکی از تلمیدا بایش میومد کمکش میکرد در راه، دستش رو میگرفت، مخصوصا در یروشلایم که سربالایی خیابونهاش و کوچه‌هاش سربالایی زیادی داشت سختش بود. در یکی از روزها یک نفر در میون راه یک نفر میاد جلویش رو شلوم میکنه، میگه آقا آرا میشه به من بگید آدرس فلان خیابون کجاست؟ من میخوام برم فلان خیابان. آرا به تلمیده میگه بگیرش، دستش بگیر، ببرش به محلش، برسونش جایی که میخواد بره. اون تلمید میگه آرا شما تنها من بگذارم؟ میگه برو من میتونم، یه جای تکیه میدن میستم تا تو بیاری. به هر حال این تلمید حرف استاد شوری به حیم عذر گوش میکنه و این رو اون شخص رو که آدرس میخواسته میبره به اون محلی که میخواست بره و بعد از 5-6 دقیقه که طول بکشه برمیگرده. موقعی که میاد تلمیده میپرسه آرا چرا شما من رو فرستادید؟ میتونستیم بگیم فلان مستقیم برو بعدش بپیچ اونجا از یکی بپرس دیگه میرسید به اون مقصدش، چه لازم بود که من شما رو ول کنم و برم؟ آرا به حیم عذر بهش میگه تو متوجه شدی این شخص چه چیز گفت؟ گفت ها فهمیدم آدرس پلانجا میخواست. تو متوجه شدی چه جور داشت میگفت؟ گفتا متوجه شدم. به حیم میگه نه تو متوجه نشدی. این موقعی که داشت حرف میزد لکنت زبان داشت، با سختی کلامها رو بیان میکرد. این در میون راش تو تصور کن بخواد جلو به یه نفر دیگه بگیره با سختی بخواد حرف بزنه فلانجا کجاست، چقدر براش به اصطلاح بی‌حرمتی پیش میاد، زبونش میگیره، نمیتونه راحت حرف بزنه. به خاطر این من گفتم این سختی رو برای خودم قبول میکنم، میستم که یه جا وقت و منتظر اونم که تو بری اون رو برسونی، که این لازم نباشه چندین بار از افرادهای مختلف و ره گذرا بپرسه، تو باید خودت رو جای این بگذاری. و هفت تا ره خاکم و محبت اسرائیل این چنین جا خودش فاروخو می فرماد که شما باید که اتحاد و همبستگی داشته باشید. تا موقعی که بین جامعه سنعت شینام من تفیلا رو قبول نمی کن. هتیش پوتوتام آیا آنها را مورد نصیحت قرار می دهی؟ آیا آنها را با آنها صحبت می کنی و کارهای بد اجدادشان را به آنها اطلاع بده و بگو به آنها این چنین می فرماید خداوند خالق در روزی که انتخاب کردم ملت اسرائیل را قسم یاد کردم به نسل خاندان یعقوب اطلاع دادم به آنها در کشور مصر و قسم خوردم به آنها این چنین من خداوند خالق شما هستم. این طرف به خزقه میگه برو مردم رو نصیحت کن و در شروعش از بدو وارد شدن شما در کشور مصر که گالوت مصر شروع شد من اونجا قسم خوردم و اعلام کردم که من خالق شما هستم. یعنی اما توی که تا موقعی که شما اتحاد و همبستگی داشته باشید من هم محافظ شما هستم. چه موقع اسرائیل از گالوت مصر نجات پیدا کردن؟ موقعی که از میونشون افراد سخنچی و لاشون هارگو دور شد. در زمانی که هاشم یتبرخ به ملت اسرائیل گفت برید از همسایه ها و سایل های طلا و نقره و ظرف ها ازشون تقاضا کنید و بگیرید در مقابل کارها و صدمه هایی که بر شما آوردن، در میون اسرائیل ها تا یک نفر هم نبود که این رو بره به مصری ها گزارش بده و در نتیجه با باعث نجات ملت اسرائیل شد. این اتحاد و همبستگی فرماد چون شما با همدیگه خوب بودید و به آهب تل را خب کاموخا را نجات اجرا کردید، ادامه پاسخ هم که میگه به آهب تل را خب کاموخا انی ادونای من خدای شما هستم، من محافظ شما هستم، در مورد شما اجرا کرد. یعنی به وسیله اتحاد و همبستگی نجات برای جامعه اسرائیل اومد. تعریف کنن در زمان رئیس بعال شمشو در زمان آرابیسه و آلشمتو فرماد که فردی زندگی میکرده به نام ربی موشه حیم در یکی از شهرها به نام دانبورگ که نزدیک مرجیبوز بوده، جایی که آرابی سبرشم تو زندگی میکردن. ربی موشه حیم خیلی فرد صدیق و خدا دوستی بوده، اوهبت مردم دوست بوده، مردم هم دوستش داشتن. ولی متاسفانه چندین سال بود ازدواج کرده بود که خداوند به اونها سه تا دختر میده و هر سه اینها در همون طفولیت از بین میرن و دیگه همسرش آبستن نمیشه و بچه نمیاره. به خاطر اینه شادی زندگی اینها کم شده بود و نمیدونستن چی کار کنن. یک بار از یکی از دوستانش به نام ریبی گدلیا باروخ میفهمه که فردی زندگی ها میکرده به نام ریبی گدلیا باروخ که این تلمید آرایسته بعل شم تو بوده و این ریبی گدلیا باروخ در جشن موعدها میرفت جشن و موعدهایی که برای اسرائیل ها داشتیم در سو جشن میرفت نزد آرایسته بعل شم تو. در یکی از این جشن ها که میخواسته ریبی گدلیا باروخ نزد استادش بره، ریبی موشه و گروهی رو تشکیل داده بوده، ریبی موشه خیل به میفهمه که ریبی گدلیا میخواد بره نزد آرایسته بعل شم تو و ازش خواهش بکنه که خواهشون همراه بشه و اینها او رو میپذیرن و ریبی موشه خیل با همسرش با اون گروه میرن به مجیبوز شهر آرایسته بعل شم تو و موعد نزد ایشون بودن و چندین بار در نزد ایشون استراحت رفتن و ازشون براخا بگیرن، ولی آرایسته بعل شم تو به اونها جواب مثبت نمیده و اینها خیلی ناراحت شده و به اونها گفت که از من کاری بر نمیاد. موقعی که ریبی گدلیا این رو میفهمه که استادش آرایسته بعل شم تو برای اینها نتونسته تفیلا بخونه و اون آرایسته بعل شم تو فردی بوده که دلش برای هر یهودی میسوخته، حتی کوچکترین انسان های افراد معمولی هم آرایسته بعل شم تو به اونها رسیدگی میکرده و درخواستشون رو به تا اونجا که امکان داشته تفیلا میخونده که هشم به اونها نیازشون رو بده، ولی وقتی که میبینه که آرایسته بعل شم تو جواب رد به ریبی موشه و همسرش داده خیلی ناراحت میشه. با دوستانش جلسه میگیرن چون گروه به صورت گروه رفته بودن نزد آرایسته بعل شم تو با تلمیداش، میگن چی کار کنیم؟ ریبی گدلیا میگه چی کار کنیم که این خواسته ریبی موشه که چندین سال هست اینها تفیلا میخونن برای اولاد و بچه گیرشون نیومده پذیرفته بشه. اونها با همدیگه مشورت میکنن و تصمیم گیرن که سه روز پشت سر هم تعنید بدن، شبهاش غذا البته میخورد، سه روز پشت سر هم تعنید بدن و به هیچ کس نمیگن. این گروه با همدیگه میستن تفیلا میخونن و تمام روز مشغول ترا بودن تعنید دیپور بدون صحبتهای خود. صبح تا شب ریبی گدلیا با دوستانش به خاطر ریبی موشه سه روز تعنید رفتن، عشق میریختن، سری خود میخوندن به صورت پنهانی، هیچ کس خبردار نبود، حتی ریبی موشه هم خبر نداشت. در خاتمه روز سوم که اینها تفیلای عربیتشون رو خوندن که میخواستن به اصطلاح برن خونه ها و خونه و به اصطلاح غذایی بخورن، خدمتکار آرایسته بعل شم تو میاد نزد اونها و به اونها میگه که آرایسته بعل شم تو گفته امی شما رو دعوت کرده که استعودای میسوا داره. اینها میپرسن از اون خدمتکار آرایسته بعل شم تو به خاطر چیه؟ سعودای میسوای چیه؟ چی شده مگه؟ شم ماشه میگه که منم نمیدونم. آره سبرشتو امرو به من گفت که سعودای میسوا داریم، غذاهای خوب تهیه کن که سعودای میسوا رو ترتیب بدیم. و به من این رو انجام دادم و به من گفت بیام و شما رو دعوت کنم. موقعی که همه به اون به نظر سبرچنتوب رسیدن و پای اون سفره و میزی که تایه دیده بودن نشستن، موقع سبرچنتوب شروع میکنه به صحبت کردن و به اونها میگه که بدونید که قدرت محبت و دوستی خیلی بالاست. اگر ما یک یهودی دیگر رو با تمام جونمون، با تمام وجودمون دوست داشته باشیم، این باعث شه که اشویت ورخ حتی گذره های سختی هم که برای فردی در شمایین بریده شده باشه، اون رو قطع میکنه، اون رو پاره میکنه. و این عملی که شما انجام دادی، محبت و دوستیتون رو نسبت به ریبی موشه خیم نشون دادید که 3 روز تعنیف گرفتی و همه و هیچ کس هم خبردار نبود و این رو لشم شماییم انجام دادید. این موضوع، این نکته که شما انجام دادید، این موضوع خیلی بزرگ که انجام دادید و دوستی و محبتتون رو رساندید، این در شماییم قوقا برپا شد و گذرایی که برای ریمی موشه بریده شده بود به هم و برای همسرش که تا آخر عمر اینها بدون اولاد باشن، این گذرا در شمعی براش پاره کردن و به عزت شب سال آینده او پسری رو در آغوش خواهد گرفت. همه خوشحال شد و ریمی موشه خیلی موقعی که این رو میفهمه با همسرش زندگی دوباره پیدا میکنن و بعد از 9 ماه اینها صاحب اولادی میشن که اسمش رو میذارد شلومو. این پسر ریبی موشه خیم 17 سالش که میشه با دختر ریبی گدالیا، همین که شخصی که با همین شخصی که الان 3 روز با دوستانش برای این شخص تعنیت رفتن و تفلا خوندن، با دختر ایلفر ازدواج میکنه و همه اهالی اون محل دانبور که زندگی میکردن به اونجا به اون عروسی دعوت میشن و اسم اون عروسی رو میذارن خطونت اهوت اسرائیل. ما میخواییم بریم جشن عروسیه که به وسیله اهوت اسرائیل به خاطر محبتی که بین اینها بود، محبتی که بین اسرائیل ها بود، این خطونا و این ازدواج پیش اومده که این پسری که با تفیلای ریبی گدالیا و تعنیت رفتنش گیر ریبی موشه و بعد در آخر داماد خودش میشه. این محبت اسرائیل. اینجاست که هاشم توراخ میفرماد که برو به اسرائیل ها بگو همون موقعی در زمانی که من شما رو انتخاب کردم به عنوان ملتی برای خودم در کشور مصر و به شما اعلام کردم و گفتم شما رو از کشور مصر نجات میدم و قسم یاد کردم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اتحاد و همبستگی داشتید. ولی اگر خواست شلو دوباره سینعت شینام پیش بیاد، باعث گالوت و جلای وطن خواهد شد. در این جمله که الان خونده شد خدمتتون دقت کنید، باخوری یعنی معنی انتخاب کردن از بخیرا میاد، با خربانو میشه با خربانو. این لغت رو کسی اشتباه معنی نکنه که معنی افروختگی خش نمیگه، با خرو بتش مال خودشه، مال خود اصل لغت جمله است. و یوم ها او نساتی یادی لهم لطیام رسمیسایی، در آن روز قسم خوردم به آنها که خواهش کنم آنها رو از کشور مصر به سرزمینی که تخصیص دادم و برای آنها جستجو کردم سرزمین رسمیسای جاری شوند شیر و عسل، سرزمینی که دلربا است نسبت به تمام سرزمین ها. ارث اسرائیل ارث سوی خونده شده، یعنی ارث زمینی که مفتخر شده، انتخاب شده از تمام کشورها و سرزمین های دنیا. و انطور که میدونی در دیکتاتورسان هم میخونیم ارث حمدات و واو خوا، ما خدای از تو تشکر کنیم که به ما سرزمین شمدا داده. شمدا یعنی دلربا. هر کسی که هر یهودی دلش تپش داره که وارد ارث قدوشا بشه. سرزمین ارث اسرائیل هر لحظه که در اون زندگی کنن مسوای عصه داره، یعنی دارن مسوای تورا انجام میدن. زندگی کردن در ارث قدوشا خیلی ارزش داره. یک بار حراب زیر برشتن شنگهدارشون باشه تعریف کنه، میگه من یکی از ربانیم را حراب شتنسل رو میبینه در خیابون، خیلی ناراحت و گرفته. ایشون جزو خبرا قدیشای تلاویب بوده، یعنی مسئول مثلا به قبار سوندن میت ها بودن در به تقبارت تلاوی. کسانی که در این گروه کار میکنن بهش میگن خبرا قدیشا، یعنی گروه مقدس. در اونجا مثلا مسئول اونجا بوده اگر ریبی شلومو شتنسل. ایشون روزه بشتن تعریف کنه، میگه من دیدمش خیلی ناراحته، میگم گفتم چته چطور شده؟ میگه تعریف میکنه که بله، یه نفر اومد پیش من از روسیه اومده بود، حرف خیلی قبل این زمانی که هنوز روسیه به اصطلاح کمونیستی بوده و اجازه نمیدادن که اسرائیل ها از روسیه بیان بیرون، ممنوع بوده براش. و این فرد به صورت معجزه آسایی که از روسیه تونسته بود خودش رو نجات بده، به صورت نام مبدل در صورتی خودش رو رسانده بود ارسیسفر. این ارسلا راوی داره تعریف کنه راو شتنسل برای راو زیلبرشتن. دیگه این میاد پیش من، دیگه من تازه از روسیه اومدم، با چه درد سری تونستم خودم رو اینجا برسونم. و یک ظرف کوچیکی دستش بود که ارسلا مشخص اومده ظرفیه که به اصطلاح وسایل پزشکی توشه، استریلیزه، سرپوش داشت، ظرف کوچکی شیشه‌ای سرپوش داشت و گفت من این رو برای شما آوردم. گفتم این چی چیه؟ میگه سرش باز کنید ببینید. وقتی که سرش رو باز کردم دیدم یه انگشت آدمی درشه، انگشت. این چیه؟ این برای من تعریف کرد. گفت در قبل از که من بیام یکی از دکترهای زنی بوده که دکتر و پزشک بوده، مرا میشناخت، مرا صدا میزنه در مکتبش، میگه بیا اونجا من کارت دارم. رفتم اونجا، گفت فهمیدم تو باروخشه میتونی بری بری ارسیسایی. من خیلی دلم میخواست برم وارد ارسق دوشا بشم. پدر و مادرم خیلی تعریف ارسیسایی میکردن که زندگی کردن در ارسق دوشا چقدر منزلت داره، چقدر خوبی ها داره و کسی که در ارس اسرائیل به قبورا برسه چه موهبتی داره. من خود نتونستم وارد اسرائیل بشم و یک خواهشی ازت دارم. میگه چه خواهشی؟ گفتم چه خواهشی؟ بیره تو اتاق و میاد، وقتی که برمیگرده نیم ساعت طولی کشه، وقتی برمیگرده دیدم دستش پانسمان کرده و خونیه و این جعبه رو به من داد. گفت من از تو خواهش کنم که من خودم نتونستم مثلا میدونم که در اسرائیل به قبورا نمیرسم، لاغت یه عضو بدن من یکی انگشتام ببر در اسرائیل به قبورا برسم. من یه آوردم پیش شما که این رو به قبورا برسم. من ازش گرفتم و به قبورا رسم. راز دیدرشتن که خیلی از این موضوع به صدا تعجب میکنه، میگه خب الان ناراحتی چیه؟ خب به خبورا رسوندی چای خط ناراحتی گرفته ای. میگه نمیدونم آیا روی این عضو سنگ قبر بیزنم و روش بید بیستم که کسانی هستن این چنین ارس رو دوست دارن که این چنین دارن از خود گذشتگی میکنن برای ارسق دوشا که برسن اونجا لاقل یا عضوی از بدنشون به ارسق برسن. و یا اینکه نه آسوره، چون که این در اصل این دکتر کار درستی نکرده، چون از دستور لاو تورا گذشته. آسوره که انسان خودش رو به خودش زخم وارد کنه و این اومده یک عضوش رو بریده، از لاو تورا گذشته و جون خودش رو تو خطر انداخت. از این لحاظ کار درستی نکرد. بر این فکر موندم که آیا برای این روی قبرش سنگ قبر بذارم برای اون عضو و بینویسم روش که چیزی که مردم به هر حال میان زیارت ها و میبینن متوجه بشن که چقدر این یهودی ملت اسرائیل عاشق ارسق دوشه هست. و یایی که نه، در اول گفتم شاید مثل مسئله نیکانور باشه، نیکانور فردی بوده که در زمان آبادان بیت المقدس تصمیم گیره که درهای بیت المقدس که خراب شده بوده و میخواسته عوض کنه، این میره با کشتی کشور دوردست اونجا درست میکنه و سوار کشتی میکنه و میاره با خودش. تو را طوفانی میشه، در خیلی سنگین بوده. اون ناخدای کشتی میگه اون کشتی ما در حال غرق شدنه، باعث که کشتی رو سبک کنیم، هر کسی هر چی داره بندازه رو دریا که بار کشتی سنگین نشه و بالا وایسه. و تومه طوفان دریا نشه. یکی از این مثلا درها رو میندازن تو آب. درب دومش نیکانور میگه اگه خودش رو با این در میبنده با تنها، میگه اگه خواستید این بندازید منم با این در بندازید تو آب، منم با این در جونم رو تسلیم میکنم به خودم. تا این حرف رو میزنه دریا آروم میشه و این در رو در درهای بیت المقدس میذارن و به نام شعر نیقانور معروفه الان. و این چون کار درستی نکرده بود در اصل که خودش رو ملحق کرده و چسبنده بود به اون در که جون خودش رو مثلا بندازنش تو آب در طور گروش مرتبه ترس شد تخم مواظب جونتون باشید. و این فرد کار درستی نکرده بود که میخواست خودش رو با تناب به اون در بست. اگر این رو مینداختن تو دریا و جونش از دست میداد چه کسی تقصیر کار بود؟ این خود فرد. ولی با وجود این شیطان اخبارش معجزه کرد و حتی بعدها هم اسم اون دروازه رو گذاشتن دروازه نیقانور. پس معلومه اینجا هم این فرد این دکتر هم با وجود که کار خوبی نکرده ولی نشون داده که من محبت ارث قدوس دارم میتونم من این رو بینویسم ولی هنوز شک دارم. آره دلوشتن میگه خب من میرم از پدر زنم میپرسم عربی یشیر دخنون ابرخا در زمان ایشون بوده. میره از عربی یشیر میپرسه. عربی یشیر میگه این دو نقطه با هم دیگه شباهت نداره. نیکانور چرا این عمل رو انجام داد؟ به خاطری که این یک مسئله عمومی بود. مردم اگر این رو در دریا مینداختن و از بین می‌رفت گفتن چی؟ می‌گفتن تو بیت المقدس کشف می‌کنه ده نوع معجزه انجام میدن. تو که در پیرکه آوت می‌خونی که اقدس ده معجزه در بیت المقدس صورت می‌گرفت. هر روز این ده معجزه بود. و الان چرا معجزه برش صورت نگیره؟ به خاطر اینکه مردم این حرف رو نزنن اچیتوره خورش معجزه کرد. ولی این مسئله که دکتره اومده این زن اومده و انگشت خودش رو بریده کسی او رو به اصطلاح مجبور نکرده و عربی یشیب جواب خاصی به من نمیده بگه من نمیدونم. میان پیشه ربی حیم کانویسکی زبرشتن میاد نزد با جناقش عرب کانویسکی دخون ابرخا. عرب کانویسکی بهش بگه به خاطر اینکه این فرد این دکتر هدفش لشم شمعین بوده به خاطر حشم بوده و اومده از خود گذشتگی کرده این چلید و نشون داده که من ارث قدوشا رو که اینجا می فرمان ارث سویه که آرزوی همه است این رو سنگ قبر براش بینزار و لفرسم کن یعنی مشهور کن که متوجه بشن که زندگی کردن در این ارث قدوشا چقدر اهمیت داره. تنجه میشیم که در زمانهای مختلف تاریخ اسرائیل رو شما نگاه کنید جامعه ما پدران ما چقدر زحمت ها میکشیدن که به صورتهای مختلف بیان زیارت ارث قدوشا در ارث قدوشا باشن و این نسوایی بوده که به عهده همه ما هست و این قدوش برخو تعریف ارث قدوشا رو میکنه. ارث دوات حالا داشت سویهی لخول حارت بود یعنی دل همه برای این زمین به صورت دلشون میکشه دلشون میخواد که در اونجا زندگی کنن. بچه ایتراخ فرمان من شما رو در این سرزمین آوردم ولی متاسفانه وارد ارث که شدید حتی اون در بیابونم که بودید چندین بار من رو مورد آزمایش قرار دادید وارد سوئد شدید و مرتکب خطا شدید و این باعث گالوت رفتن شما میشه و بنابراین اگر اینها رو از خودتون دور کنید نتیجه خوبی رو خواهید دید و گئولا به دنبال خواهید داشت. و عمر علیه این چنین گفتم به آنها فردی آن نجسی هایی که با چشمان اشکان ها خیره شده است و دنبال آن رفته است دور کنید، از بت های مصری ها دوری کنید و خودتان را با آنها ناپاک نسازید. من هستم خداوند خالق شما، ولی متاسفانه تمرد کردن به من، نشنیدن به من فردی آن نجسی های که با چشمانش مرتکب شده بود رو خود را ناپاک ساخته بود با دیدگان چشمش، از آنها دور نگشتند با بت‌های مصر و از بت‌های مصری ها جدا نشدند و گفتم می‌ریزم خشمم را بر آنها که پناه کنم آنها را در کشور مصر، و انجام دادم به خاطر نامم که بی حرمت نگردد در نظر امت ها که آنها در میانشان بودند، که من این موضوع را اطلاع دادم به همه در نظرشان که آنها را از کشور مصر خارج خواهم کرد. مدت 210 سالی که اسرائیل در کشور مصر بودن، اسرائیل متاسفانه با مصری ها همراه شدن، اونها هم به پت‌پرستی و مشغول بودن و گناه گناهان مختلف در دستشون بود، تا اینکه در آخرین مثلا زمان ها که قاضی شورا خوب به اونها دو مصوای بزرگ داد، یعنی مصوای بریت میلا و مصوای ذبح کردن اون بره که بت مصری بود، با این کار که انجام دادن مثلا نشون دادن که ما بت شکن هستیم. اما در زمانی که اسرائیل هم در کشور مصر بودن، من میخواستم اینها رو هم نیز مجازات کنم. اما اون زمانی که بر مصری ها ضربت زدم، بر اسرائیل ها هم میخواستم ضربت بزنم، ولی به خاطر نام من که نگن اما طوری که مصری ها ضربه خوردن، اسرائیل ها هم ضربه خوردن و این ضربه و این مکوت هایی که اشمیت برخ فرستاد برای همه بوده، نه فقط برای مصری ها. به خاطر نام من شما رو مجازات نکردم، تا اینکه تشوا کرد. اونهایی هم که تشوا نکردن در ایام تاریکی، ضربه تاریکی که بر مصری آمد، اسرائیل های زیادی رو از بین برد و مجازات کرد. اون افراد رشا، اونهایی که ایمان نداشتن در اون ایام تاریکی از بین رفتن که مصری ها خبردار نشن که اسرائیل هایی که از بین رفتن اونها رو به قبورا رسوندن و مصری ها که در اون تاریکی چیز رو ندیدن متوجه این موضوع نشدن. همطور که میفرماد و خموشیم آرو به نیست میرس میفهیم، یعنی یک پنجم از اسرائیل ها از کشور مصر بودن بیرون، چهار پنجم دیگه شون متاسفانه تشوا نکردن و در ایام تاریکی از بین رفتن. اینه که اینجا میفرماد من در کشور مصر هم که بودی شما مرتکب خطا شدید، گفتم همه رو خاص بشلو مجازات کنم، ولی به خاطر نام اعظمم، به خاطر اینکه خاص شنو خلول حشم نشه و ملت اسرائیل نیز مورد سرزنش قرار نگیره، در ایام تاریکی اونها رو که این چنین گناهانی در دستشون بود مجازات کردم. روتیم ارس اسرائیم، آنها را از کشور مصر خارج کردم و آوردم در بیابان، به آنها قوانینم و قضاوتهایم را اطلاع دادم، قضاوتهایی که به اصلی انجام دادن آنها حیات و زندگی به انسان داده می شود. من چنین شباتهایم را دادم به آنها و کلامتی است بین من و بین آنها تا بدانند، زیرا من هستم خداوند مقدس کننده آنها. اما در کشور مصر که اومدید بیرون، در بیابون دستوراتون رو به شما دادم که اونها رو اجرا کنید، شباتون رو گفتم نگه دارید، ولی متاسفانه همون موقع، همون شبات اول که دستور دادم، شما خیلی ها یعنی رفتن بیرون که مان جمع کنن روز شبان. دسته که گفته بودن شبان مان نیست، اینها رفتن و شبات خیلول کردن و تمرد کردن از دستورات من. در همه خود بیابون با اوز که با چشمانتون دیدید چقدر من براتون معجزه انجام دادم، باز فوراً تحت اود ساتان و یسره ها و عوض های خودتون قرار گرفتید. سرپیچی کردن به من خاندان اسرائیل اتا در بیابان، در قابان من نرفتند و قضاوت های مرا من فور داشتند، قضاوت هایی که انسان و سری انجام دادن آنها زندگی به او داده می شود. شبات های مرا بی حرمت کردن بسیار زیاد، گفتم بریزم خشمم را بر آنها در بیابان و آنها را از بین ببرم، ولی رحم کردم به خاطر نامم، به خاطر اینکه بی حرمت نشود نام من در نظر امت ها، خارج کردم آنها را در نظرشان. همطور که مشه ربنا علیه السلام موقعی که اسرائیل ها بت پرستی کردن در بیابون و از شیطرخ خواست اسرائیل ها رو خواست شلوم مجازات کنه، مشه ربنا علیه السلام این چنین تفیلا میخونه: لما یوم رگویم لما براو سیام نرس اسرائیل اون خلوتان بمیدبار، اما یومرو میسرعیم به راوتیان. چرا مصری ها بگن خدا اگه تو بخوایی سرعیل ها اینچنین مجازات کنی؟ مصری ها دهنشون باز میشه، میگه همونطور که ما رو مجازات کرد اسرائیل ها رو هم نیست در بیابان دیگه نتونست ادارت کنه، قدرت هشیم تا اینجا بود خواست شده و بی حرمتی به نامت به خاطر نام خودت تو از اسرائیل ها گذشت کن و این گناه بت پرستی که انجام دادن و مساله درست کردن اینها رو مورد عفو قرار ده، نه به خاطر ما، به خاطر نام خودت. اینجا هم شیطرخ به این نکته در به توسط یخزقیل عناوی اشاره میکنه که من این همه رو که انجام دادم به خاطر اینکه نام من در میون مردم گویم ها خاصشون بی حرمت نشه. و همچنین من قسم خوردم به آنها در بیابان که آنها را وارد اسرائیل نکنم به سرزمین جاری شونده شیر و عسل، سرزمین دروبا نسبت به تمام سرزمین ها. و باز مسئله دوباره مرگلین پیش اومد، جاسوس ها که اینها اومدن و بدگویی کردن و لاشون ها را گفتن برای سقدوشا، سرزمینی که ارسوی همه چشم همه دنیا پایونه، دلرباه ترین در میون تمام سرزمین ها ارتق دوشا همه چیز داره و چیزی کسب نداره، دل همه به توی اون و چشم همه به توی اون دوخته شده، متاسفانه اومدید بدگویش کردید و من گفتم شما که بدیش رو گفتید و نشستید بی خود و بی جد عشق نشتید و گریه کردید، شما رو وارد اسرائیل نمی کنم، فرزندانتون رو وارد رتق دوشا می کنم، چون که در قضاوت های من منفور داشتند و قوانین من نرفتند، شباط های مرا بی حرمت کردند و دنبال بت هایشان قلبشان میرفت، و من به آنها شفقت کردم از اینکه آنها را از بین نبرم و انجام ندادم به آنها فنایی، تا
در بیابان، گفتم به فرزندان آنها در بیابان در قوانین اجدادتان نروید، کارهایی که مخالف ترا بود و احکامی که آنها انجام می دادند شما نگه ندارید و بت‌هایی که آنها می پرستیدند خودتان را ناپاک نکنید. من هستم خداوند خالق شما، بایستی که در قوانین من رفتار کنید، احکام مرا نگه دارید و آنها را انجام دهید. شما، خانواده شما، بازماندگان شما، بعد از اون مثلا نسلی که در بیابان از بین رفتن، اونها وارد رسالت‌بخشی شدن توسط یهوشوع، رهبری اونها رو به عهده گرفت. در اون موقع من گفتم کارهایی که پدراتون انجام دادن دیگه شما انجام ندید، اومدید در عرف قوانی که راهنمای شماست، یعنی طبق دستور تورات قدوشا شما رفتار کنید، اون موقع در این سرزمین استوار خواهید بود. و آخرین پاسخ این هفته را هم در مورد نگه داشتن شبات صحبت میکنه که در پاراشای هفته هم این در این مورد گفته شده که شبات علامتی بین ما و حقادشوار خود، تا مادامی که این علامت بین ما و حقادشوار خود است، یعنی نگه داشتن شبات مارک اسرائیل و سیره نگه داشتن شبات سراد در شیرا هم میخونیم که اشمرا شبات ال ایشمرنی، موقعی که من شبات رو نگه دارم خداوندم من رو نیز نگه میدارم. تو که فرمودن خواهیم اگه اسرائیل ها دو تا شبات رو پشت دارم خوب نگه دارن یاد نگاریم. خاتم این هفته هم با نگه داشتن شبات خاتمه میده یحزقیل نبی و به ما میگه که این علامتی که بین ما و هشم این رو مراعات کنید. اون موقع به واسه نگه داشتن شبات نشون دادید که به پروردگار عالم به هشم تبارک شما به اصطلاح شهادت دارید، یکتایی او رو اعلام کردید و ایمان دارید به حقادشوار خود که خداوند دنیا رو خلقت کرده و در روز شبات رو اعلام استراحت کرده. و ثبت تقدس او و یول آدنی و نخم لدارت یعنی ادنا ی روح خیل شبات های مرا نگه دارید و تقدیس کنید، باشد علامت بین من و بین شما تا بدانید که من هستم خداوند خالق شما و لین و دن استواد شما قدوش آت و عبادات همه رو مورد شاهد قرار بده، سلامت و تندرستی تمام بریزان باشه، حقادشوار خوب موفقیت شما را از جان باشه. حقادشوار خوب خوانیم انشاءالله در هر جا که قدم میگذارید، هر جا که هستید از خطر به دور باشید. و این جمعه که فرموده که ملخا به تقیلا خوشمرخا به خلد را خیخا، خودش برای خوب فرشته هاش رو میفرسته، در طور فرشته هاش که در هر جا که شما میرید محافظ و حامی شما باشن. امیدواریم که شبات خوبی رو در پیش داشته باشید. شبات شلوم و راه کرخین توی برخین.